ششه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نامزد فرمانده سنتکام هشدار داد که ایران ممکن است پول حاصل از رفع تحریم را صرف تروریسم کند. سپاه پاسداران از یک موشک جدید با برد 1450 کیلومتر رونمایی کرد. و سه پناهجوی ایرانی به اتهام شرکت در یک تظاهرات در ترکیه با خطر اخراج از این کشور روبرو هستند. خوش آمدید به این بخش خبری. مایکل کوریلا نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه تایید کرد در صورت کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به گفته او این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه تروریسم صرف کند.
Senator, there is a risk with sanctions relief that Iran would use some.
جنرال کوریلا این اظهارات را در پاسخ به پرسش جیم این هوف سناتور ارشد جمهوری‌خواه بیان کرد و افزود در این صورت نیروهای آمریکایی حاضر در خاورمیانه در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. اشاره وی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یمن، بحرین، لبنان و سایر نقاط خاورمیانه است که افزایش تحریم‌ها علیه برنامه هسته ایران کمک‌های مالی به این گروه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از یک موشک نقطه زن با برد 1450 کیلومتر رو نمایی کرد. این موشک دوربرد با نام خیبرشکن از سری موشک‌هایی است که از سوخت جامد در آن استفاده می‌شود. استفاده از این نوع سوخت می‌تواند به سهولت در پرواز موشک و سرعت آن بیانجامد. سپاه پاسداران مدعی شده است که موشک خیبرشکن در فاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی است و وزن و مدت آماده‌سازی و شلیک آن بسیار کاهش یافته است. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد و مایه نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین کشورهای غربی است. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد، اگرچه آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه گفت ایران نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند و جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌هایی چون رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. سه پناهجوی ایرانی پس از شرکت در تظاهرات علیه خروج آنکارا از کنوانسیون اروپایی حمایت از زنان در برابر خشونت با خطر اخراج از ترکیه روبرو هستند. روزنامه گاردین نام این سه نفر را لیلی فرجی، زینب صحافی و اسماعیل فتاحی عنوان کرده و نوشته است که آنها پس از شرکت در تظاهرات بهار گذشته در شهر دنیزلی در جنوب ترکیه بازداشت شدند. آنطور که وکیل مدافع این سه نفر اعلام کرده، در آن زمان یک شهروند دیگر ایرانی به نام محمد پوراکبری نیز با آنکه در تظاهرات یاد شده حضور نداشته بازداشت شد. اتهام این چهار نفر بعد از بازداشت اخلال در نظم عمومی و شرکت در تظاهرات غیرقانونی عنوان شده است. تخمین زده می شود که 67 هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی کنند که بسیاری از آنها به دلیل آزار و اذیت‌های جمهوری اسلامی یا به دنبال زندگی بهتر به ترکیه پناه بردن. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. پروژه محدودسازی اینترنت در ایران که طرح سیانت نام گرفته بعد از تغییرات چند باره، حالا با همه ابهام ها و سوال ها و ایراداتی که این طرح حتی بنابر قانون اساسی خود جمهوری اسلامی دارد، قرار است تا آخر بهمن ماه به شورای نگهبان فرستاده شود. در صورت تایید این طرح، فضای مجازی در ایران بیش از پیش محدود و کنترل خواهد شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
متن جدید طرح پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با نام جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به منظور کنترل کاربران و محدود کردن فضای نت، همزمان با آخرین اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر به نگرانی‌های کاربران ایرانی دامن زده است. آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه گفت باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم و مسئولان را موظف به این کار دانست. آقای خامنه‌ای به ویژه در یک سال اخیر چندین بار تأکید کرده که فضای مجازی در ایران ول است و کسانی که مسئول هستند باید حواسشان را جمع کنند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور و وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. این طرح که از آن به عنوان کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی نام می‌برند، قرار است تا پایان سال 1402 نهایی شود. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود 19,000 میلیارد تومان صرف ایجاد این اینترنت ملی شده است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را فرمانده میدان راه اندازی این شبکه می داند، بارها تأکید کرده باید فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی راه اندازی شود. و حالا در متن جدید طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است که احراز هویت همه کاربران فضای مجازی الزامی خواهد بود. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید می‌کند که این طرح قابل اجرا نیست و تنها هدف دولت نظامی کردن فضای مجازی است.
تلاش حکومت و آقای خامنه‌ای با صحبت دیروزش اینه که در ایران اینترنت رو به اون شکلی برسونن که حالا در رویاهای خودشون در چین پیاده شده و کنترل کامل بر اینترنت داشته باشن. این چیزیه که اینها در ذهن دارن و اول اومدن 10 سال پیش بحث اینترنت ملی رو مطرح کردن که تلاششون این بود که اینترنت رو کامل ببندن و فقط از درگاه‌های خاص و زیر کنترل خودشون فعالیت کاربران باشه و همه چیز هم زیر کنترل باشه. خب این الان 10 سال تقریبا طول داره میکشه و به هیچ نتیجه نرسیده. این طرح سیارت هم تو همون چارچوبه و به نظر من هیچ قابلیت اجرایی نخواهد داشت و یعنی از اون چیزی که الان هم هست بدتر نمیشه. ما سیستم فیلترینگ داریم و خب کاربرانی که بلدن با این سیستم ها کار بکنن، تقریبا هر بچه 14-15 ساله‌ای میتونه سیستم فیلترینگ رو با فیلتر شکن دور بزنه و وارد اینترنت بشه بدون محدودیت، بدون کنترل. خطر خاصی هم نمیبینم. پیامدش فقط برای کاربرانی که نمیتونن با فیلتر شکن کار بکنن این خواهد بود که یک کمی محدودتر خواهند شد، ولی در نهایت به نظر من اینها به دستاورد خاصی نخواهند رسید. ایران چین نیست، ایران کره شمالی نیست، همه چیز تفاوت داره و من اعتقاد دارم که توی رابطه فقط بودجه ملی کشور حروم میشه، مصرف میشه و از این جیب به اون جیب میره. با این طرح صیانت اینها فقط میخوان فضای کنترل و اینترنت رو نظامی تر بکنن. به هر حال یه سری سپاهی و اینها که وارد مجلس شدن و میخوان از این طریق حالا حضور خودشون رو بیشتر در اینترنت هم نشون بدن و این صحبت های جهاد در فضای مجازی، اینها همش شعار به اعتقاد من و اینها توانایی بیشتری از دورهای قبلی ندارند.
طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که به عنوان طرح صیانت هم شهرت دارد در 37 ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرده و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت، حتی پایین‌تر از کشورهای چون بلاروس، ازبکستان و پاکستان رده‌بندی شده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به طرح صیانت و تغییراتی که قرار است در این طرح داده شود.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌گوید از هر 4 ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. بنابراین گزارش 28% از جمعیت ایران در حال حاضر زیر خط فقر هستند. این در حالی است که آمار غیررسمی و برآورد کارشناسان نشان می‌دهد این رقم بسیار بیشتر از آن چیزی است که جمهوری اسلامی می‌گوید. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، ابتدا از او درباره تعریف خط فقر و نشانه‌های آن در جامعه ایران پرسیدم.
تعریف فقر و خط فقر در اصل در ایران با ابهامات خیلی زیادی روبرو است، به این دلیل که بر اساس برنامه 5 ساله 5 قرار بود که مرکز آمار ایران هر سال به صورت منظم خط فقر رو در ایران تعیین بکنه، مثل اون وضعیتی که در بسیاری از کشورهای جهان هست. بر اساس تعریف خط فقر اگر قراره به قشرهای آسیب پذیر و فقیر کمک بشه، دست کم معلوم باشه چه کسانی در شرایطی هستند که نیاز به یارانه های معیشتی دارند یا یارانه های نقدی. این کار انجام نگرفته و به همین علت هست که در حال حاضر برای خط فقر ارقام گوناگونی ارائه میشه. از جمله خیلی از سندیکاهای کارگری موقعی که بر سر حداقل دستمزد با دولت مذاکره میکردند و با کارفرماها، معتقد بودند که یک خانوار ایرانی، یعنی حدود 3.3 نفر در اصل، برای خط فقرشون حدود 9 میلیون تومان در ماه باید در نظر گرفته بشه. که البته در مورد این رقم دچار مشکلاتی هستیم. بانک جهانی در مورد کشورهایی مثل ایران رقم خط فقر رو 3.20 دلار در روز تعیین کرده برای هر نفر، و بر این اساس هم اگر محاسبه بکنیم خط فقر در ایران چیزی هست در محدوده همون 8.5-9 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار 3.3 نفری. خب بر این اساس رقم فقیران در ایران خیلی چیزی بیشتر از اون رقمی هست که شما ذکر کردین، درصدی هست که شما ذکر کردین، و حتی در بعضی از تحقیقات کارشناسان درون کشور برای خط فقر جمعیت معتقدند که حدود 50-60% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنه. بر این اساس من نمیدونم، چون آمار دقیق علمی و رسمی از طرف مرکز آمار ایران اعلام نمیشه، میشه به طور خیلی کلی گفت که ایران جمعیتش فقیر شده به شدت به دو دلیل عمده. از جمله که دلیل اول کاهش نرخ رشد، یعنی فروریزی تولید ناخالص داخلیه، و دلیل دوم تورم شدیده، و نرخ تورم بالا همراه با تولید پایین باعث شده که بخش بسیار بزرگی از طبقه متوسط ایران به جمعیت فقرا افسوده بشه.
شما اشاره کردید به نرخ تورم در ایران که به شدت افزایش پیدا کرده. در حال حاضر ما شاهد مذاکرات هسته‌ای هستیم و گفته میشه که در صورت رفع تحریم‌ها، خب صادرات نفت ایران دوباره از سر گرفته میشه. چقدر فکر میکنید که رفع تحریم‌ها در شرایط فعلی میتونه کمکی باشه برای اینکه حالا هم تورم بیاد پایین و هم وضعیت این فقر در کشور کمی تکون بخوره؟
ببینید، در مجموع بخش بسیار بزرگی از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده، اینها اون پول رو به صورت دلاری قبلا تومنش رو حساب کردند و در شریانهای اقتصادی کشور تزریق کردند، و اگر اون پولها به ایران برگرده و باز بخوان معادل تومانی اون دلارهای بازگشت یافته به ایران رو در شریانهای اقتصادی ایران تزریق بکنند، نرخ تورم از اون چیزی که در حال حاضر هست افزایشش بیشتر خواهد شد به دلیل اوجگیری باز هم شدیدتر نقدینگی. ولی در مجموع میشه گفت که اگر این مذاکرات و گفتگوها به نتیجه برسه و اگر ایران بتواند به عنوان یک بازیگر عادی وارد صحنه جهانی نفت بشه، در مجموع حداقل در کوتاه مدت این میتونه تحولاتی رو به وجود بیاره در صحنه اقتصادی ایران و کمکی باشه به اینکه دولت بتواند بخشی از نقدینگی رو به کمک دلارهای صادراتی نفت جمع بکنه و یا دلارهای بازگشت یافته. ولی این فقط کوتاه مدته، این راه حل نهایی نیست، یک داروی مسکنه. در میان مدت و دراز مدت اگر در ایران تغییرات بنیادی، اصلاحات اساسی انجام نگیره، آش همون آشه و کاسه همون کاسه. چون ما میبینیم، میدونیم که در دوره‌هایی که ایران درآمدهای عظیم نفتی هاش داشت و این درآمد هم به ایران برمیگشت، وضعیت از لحاظ اوجگیری تورم از اون چیزی که در حال حاضر هست زیاد بهتر نبود. بنابراین اون چیزی که ایران در درجه اول بهش نیاز داره انجام اصلاحات بنیادی هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی هست تا بتواند هم نرخ رشد تولید داخلی رو بالا ببره و هم جلوی اوجگیری باز هم بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور گرفته بشه.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره تعاریف خط فقر و نشانه‌های اون در جامعه ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید از هر 4 ایرانی 1 نفر زیر خط فقر قرار دارند. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.